سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز و ارجمندم در همه جای جهان. درودی ویژه تر دارم طبق معمول همه شبها از دوشنبه شب تا جمعه شب محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. از بابت برنامه دیشب که تکرار آن پخش شد پوزش میخواهم، همونگونه که معتمدم از صدای این جانب متوجه باشید، به علت ابتلای به بیماری های فصلی، حالا کووید یا هر چیز دیگری، نتیجه منفی بود البته، حال ناخوشی داشتیم و دچار تنگی مراحل تنفس شده بودم که امکان اجرای برنامه رو دیروز و دیشب نداشتم و بدین روی پوزش میخوام از حجم پیام های بسیار زیادی که مشخصم در کلاب هاوس و در توییتر و اینستاگرام از شما گرفتم سپاسگزارم. و این میرسونه که چقدر مسئولیت ما زیاد هست که این میزان توجه شما رو همیشه دارد. برنامه امشب پنجشنبه 10 آذر ماه برابر با 1 دسامبر 2022 میلادی رو با هم مرور میکنیم با نگاهی بر آخرین شماره مطبوعات چاپ تهران در آخرین روز هفته کاری یعنی پنجشنبه. البته مطالب دیگری هم به تناسب موضوعات مطروح بیان خواهد شد. خب در ایران خبرهای خیلی جالب و زیاد و تنوع موضوعی هست که کماکان بر صدر آن نوع مواجهه مردم ایران، بخشی از مردم ایران با شکست تیم فوتبال ایران در برابر امریکا مورد تحلیل هستش. طبیعتاً روزنامه‌های دسترسی از این موضوع که جمعی از ملت ایران نسبت به این شکست به نفع امریکا اظهار شادمانی کردن بسیار برآشفته هستند. خب طبیعتاً ماشین تبلیغات و پروپاگاندشون ترک برداشته. مطالب زیادی رو میبینم، الان شما میبینید. مثلا روزنامه وطن امروز رو من میدیدم که به این موضوع در سطح وسیع کار کرده بود. این روزنامه در گزارشی تحت عنوان برده‌های بی‌وطن به واکنش برخی از شهروندان در برخی از شهرستان‌های ایران مثل سنندج، مثل ساقز، اردبیل و بخشای از تهران اشاره کرده بود. البته اصفهان رو هم من می‌دیدم. اشاره کرده بود که خودانگیخته به خیابان آمده بودند و نسبت به شکست جمهوری اسلامی اظهار شادمانی کردند. که در این رابطه مشخص، خب من در برنامه 48 ساعت گذشته به تحلیل و تفصیل سخن گفتم و طبیعتاً روزنامه کیهان هم گزارش منتشر کرد که شما میبینید سربلندی ملت و تیم ملی ایران، شکست حقارتبار وطن فروشان. سیاست روز دیگر روزنامه دست راستی نزدیک به طیف اصولگرایان و قدرت گزارش یک خود رو با طرح سوالی مبنی بر این که چرا برخی از باخت تیم ملی شاد شدند به جزئیات رفتاری شهروندان ایرانی نسبت به شکست تیم جمهوری اسلامی پرداخته بودند. البته روزنامه های دسترسی مثل جوان اساسا این موضوع رو خیلی کوچک می دیدن و اشاره می کرد که خوشحالی از باخت ایران ریزتر از آن است که مسئله جامعه شناسان باشد. خب همون گونه که بسیاری از شما بینندگان عزیز آگاهی یافتید، پس از شکست تیم فوتبال جمهوری اسلامی رویاروی امریکا چند دستگی رفتاری پیش آمد که شوربختانه که از هموطنان بسیار عزیز ما در بندر انزلی هم به ضرب تیر گلوله مردان امنیتی کشته شد که تصویرش رو میبینید. گویا مردان جمهوری اسلامی در کشتن و شکار شهروندان خاص تلاش میکنند و هر آن کس را که ما میبینیم با نمود و نمایه های رفتاری خاص خودشون کاملا سیمایشان انعکاسی از یک گفتمان ضد نظام هستش. در هر روی بحث شادمانی برخی از شهروندان ایرانی پس از شکست فوتبال از جمله تأثیرات گفتمانی واگرایانه خود نظام جمهوری اسلامی است که همواره در طول سالیان گذشته به نحوی زنها کوشیده بود که تا با خودی و غیر خودی کردن، تا با ملی و اسلامی کردن، تا با شیوه های از این دست همواره نهادهای موازی ایجاد کنند، تا جایی که ملت موازی ایجاد کرده و این از کارویژه های نظام هایی چون جمهوری اسلامی است که اساساً ملت رو در راستای آرمان های ایدئولوژیک خودشون میخواهند و لزوماً هم در پی به تعبیری اعتلای جامعه ایرانی نیستن. این در حالی است که من میدیدم تمامی روزنامه های دسترسی به نحوی زنها سعی داشتن که ایران مداری و ایرانگرایی و وطن دوستی رو متوجه اهله های امنیتی خودشان بدانند و به نحوی به تعبیر خودشون این کنش ملت ایران رو در راستای وطن فروشی القا کنند. البته من میدیدم بودن برخی از روزنامه هایی که خب نگاهی متفاوت تری داشتن، هر سه جریان رو مؤثر میدانستن، مثل مردم سالاری که نوشته بود هم فدراسیون باخت هم کیروش و هم تیم ملی. به هر روی ماجراهای خود آقای کیروش هم از جمله ماجراهایی است که به صدر خیلی از روزنامه ها اومده. احتمال ادامه همکاری ایشان تا حدودی بعید هست. روزنامه آفتاب یزد رو میبینم در این مسیر مطلبی منتشر کرده، سرنوشت کیروش در ایران، به احتمال پایان کار ایشان اشاره میکرد. خب آقای کیروش طی یک زد و بند سیاسی پشت پرده به این سمت رسیده بود. من خیلی پوزش میخوام، کماکان حال من خوش نیست و امکان بی‌نشاط‌گویی همینطور مشکلات مشابه جسمی دیگر ما رو از اجرای برنامه به سبک همیشگی محروم کرده که خیلی پوزش میخوام از این بابت. من برمیگردم به چند تا مطلب دیگه. ماجراهای آقای کیروش و اون مصاحبه هایی که تمام قد به نفع نظام جمهوری اسلامی میکرد نشان از نوعی موازی سیاسی این سرمربی تیم فوتبال، سرمربی پرتغالی بوده که حتی در برابر سوالاتی از سوی رسانه های خارجی برای احقاق حقوق زنان نیز ما شاهد آن بودیم که ایشون کوتاهی میکرد. حالا الان بین خود گروه های نظام هم چند دستگی هست برای زدن ایشون، چرا که من روزنامه همشهری آنلاین رو میدیدم که سخت به ایشون میکوبید. اصلا گروه های خیلی رادیکال نظام با آقای کیروش میانه خوبی ندارند. حالا بحث مالی هست چه هست فعلا نمیدونم. اسکوچیچ رو بیشتر مد نظر دارند و امروز اون رو برجسته کرده بودن و اخراج ایشون رو هم ناجوان مردانه میدانستند. تا حدودی هم دیدم لحن ناقدانی با آقای کیروش اتخاذ کرده بودن، در حالی که کیروش با لحاظ تریبون تئوری تقویت نظام برای همه ارکان امنیتی نظام خوب عمل کرد. تا حدود زیادی سخنگوی تبلیغاتی مطلوبی بود در قطر برای جمهوری اسلامی و از اینکه روزنامه همشهری آقای زاکانی هم بخواد بهشون نقد کنه نشان از نوعی تنش‌های مجامع بالادستی در سطوح چندگانه دارد. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با چند مطلب دیگر. در زاهدان و اعزام تیم جدید و نتیجه بندی گزارش هیئت ابلاغ سلام خامنه ای بر صدر رسانه ها نشسته بود، روزنامه وطن امروز در این رابطه گزارش رو منتشر کرد که میبینید از آن به عنوان گزارش تدابیر رهبر انقلاب برای وقایع سیستان یاد کرده بود.
اومدیم که انشاءالله سلام رهبر عزیزتر از جانمون رو به مردمان سلحشور و عزیز استان سیستان و بلوچستان برسونیم و اندوه ایشون رو و ناراحتیشون رو از اونچه که اتفاق افتاده در این روزهای اخیر، تدابیر عالی که داشتند برای حل مشکلات و تدابیر تکمیلی که هست انشالله با بزرگان استان انشالله جلسات متعددی رو خواهیم داشت، هم با علما، نخبگان، رؤسای طوائف و گروه های مختلف از عزیزانی که در این حوادث شهید دادن، جان باخته دادن، جانباز دادن، مجروح دادن، انشالله دیدارهایی خواهیم داشت، از اونها دلجویی خواهیم کرد.
حسب این گزارش ها بایستی اشاره کنم که هیئت اعزامی رهبری ایران که برای بررسی جمعه خونین زاهدان به زاهدان سفر کرده بود بدون اشاره به این حادثه اطلاعیه صادر کرد. حتی در این اطلاعیه هیچ اشاره به کشته شدن دست کم 100 نفر مردم در جامعه خونین زاهدان نشده بود و گفته شده که روز گذشته گزارش تلخیصی 7 صفحه‌ای و گزارش تفصیلی 60 صفحه‌ای برای خامنه‌ای ارسال شده. در این گزارش گفته شده هیئت اعزامی زاهدان زابل خاش ایران شهر و چابهار برای بررسی ابعاد حوادث تلخ رخ داده صحبت داشتند و به تعبیر این گزارش سلام گرم و پرمهر رهبر رو ابلاغ کردند. نکته قابل توجه در این بیانیه اشاره کوتاهی بکنم آن بوده که اطلاعیه در 4 محور اصلی، یعنی آزادی دستگیر شدگانی که جرم سنگین و مؤثر مرتکب نشده بودند، برخورد قاطع و بدون تسامح با خاطیان، رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان، اعطای عنوان شهید به جان باختگان بیگناه پس از رسیدگی بنیاد شهید به پرونده های تشکیل شده حکایت داشت. محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که خب پیشتر آقای مولوی عبدالحمید در توییت های خود اشاره کرده بود که تیمی که آمده بود نه تنها تفقد و دلجویی نکرده بود، در پی تهدید و تطمیع بوده و از این منظر گلایه کرده بود و بدین روی بوده که هنوزم یک راهکار مصالحه جویانه و آشتی پیشه نکردن. خب من خبرها و نظرها رو دنبال میکنم. بازداشت‌های خودسرانه و دستگیری‌ها و احکام صادره سنگین علیه منتقدان نظام هر روز وارد فاز تازه‌ای از برخوردها می‌شود. بعد از ورزشکاران، بعد از هنرمندان، شاهد آن بودیم که یکی از فرماندهان دوران جنگ هم دستگیر شده. حسب گزارش‌های انتشار یافته، آقای محمد باقر بختیار از فرماندهان دوران جنگ دستگیر شد. مأموران امنیتی با یورش به منزل این فرمانده ارشد سپاه او را بازداشت و وسایل شخصیش را ضبط کردند. البته هنوز از محل بازداشت و نگهداری وی اطلاعی در دست نیست. آقای بختیار پیشتر با انتشار فایلی صوتی گفته بود که حکومت سعی در لاپوشانی فوت مهسا امینی دارد. این فرمانده سابق سپاه جمهوری اسلامی رو نظامی جاه طلب، قدرت طلب و بی‌هویت و غیر پاسخگو نامید و گفته بود که مقامات جمهوری اسلامی باید بلافاصله مسئولیت کشته شدن مهسا امینی رو میپذیرفت و عذرخواهی میکردن. خب خبرها و نظرها رو با چند مطلب دیگر دنبال میکنم و همین تناسب که بازداشت‌های خودسرانه فرماندهان نظامی و جنگ و سپاهی رسیده در مجامع بالادستی زمزمه های تغییر ساختار حکومت مطرح می شود. مجددا می بینیم روزنامه آرمان امروز در گزارشی تحت عنوان نظام پارلمانی یا ریاستی در واقع به این موضوع اشاره کرد. لب لباب این ماجرا خب نخستین بار توسط خود آقای خامنه ای در کرمانشاه مطرح شده بود که از نظام پارلمانی یا ریاستی سخن گفته بود. الان آقای باهنر اشاره میکرد که یکی از مواردی که بایستی اصلاح شود دو مجلسی شدن کشور است. ایشان میگوید طبق تجارب جهانی کشوری را که اساس آن مردم سالاری دینی است نمیتوان با یک مجلس اداره کرد. بسیاری از کشورهای دموکراتیک دو مجلس دارند. خیلی کوتاه بخوام اگر به این اشاره کنم، خیلی شرمنده مجددن به خاطر بدحالیم ادای مطالبم با قدرت و قوت و قابلیت همیشگی صورت نمیگیره، پوزش میخوام. خیلی کوتاه بخوام به این اشاره کنم، تلاش نظام و شخص رهبری جمهوری اسلامی برای در مرحله یک دست کردن نظام از انتخابات ریاست جمهوری و برکشاندن شخص مثل رئیسی که اتفاقا اون همون نخست وزیری رو به عهده داره، محتملا در صدد این باشن که با نظام پارلمانی و ریاستی و تغییراتی که صورت میدن از این پس بتوانند یک جوان سپاهی رو مستقیم به عنوان نخست وزیر بگذارند یا اسد مجتبی خامنه ای فرزندش رو تحت این عنوان بتونن به کار بگیرن تا با همه ارکان مدیریت سیاسی در سطوح رهبر آشنایی پیدا کنه. به هر روی تلاش نظام در راستای برون رفت از بحرانی است که دامن آن رو گرفته و دریغ از یک پوزش خودکامه ی حاکم آقای خامنه‌ای. آرمان امروز یک گزارش دیگری داشت که خیلی کوتاه مایلم به اون اشاره کنم. یک گزارش گفتگو بوده، شما میبینید هر کس آمد حرف بزند گفتن با آقا مخالفی. در این گزارش اظهارات آقای دکتر پزشکیان نماینده شهر تبریز در مجلس منعکس شد که ایشون گفت هر کسی آمد حرف بزند گفتند با آقا مخالف، یعنی رهبری رو مقابل مردم قرار دادن، در صورتی که خیلی از کارهایی که اینها میگویند به رهبری ربطی ندارد. ناتوانی در پاسخگویی، نداشتن علم و احساسی عمل کردن، نتیجهش این شده که بیشتر افراد رو از نظر اعتقادی با مشکل مواجه کردن. پزشکیان در مورد شکلگیری گفتگوی ملی گفت مشکل اساسی ما این است که اصلا بلد نیستیم با هم گفتگو کنیم. در اداره، دانشگاه یا مجلس و هر جایی وقتی دانشجو، استاد دانشگاه یا نماینده مجلس حرفی میزند و طرف مقابل نمیتواند جواب بدهد، میگوید آقا این گونه نگفته است، در صورتی که کسی به آقا کاری ندارد. مطلب خیلی زیاده، من میخوام اشاره کنم که اینم یکی از اون خانش‌های اصلاح طلبان است. اتفاقا آقا کار دارد. اون کسایی که میگن آقا این گونه نگفته، درست میگن، این شمایید که دارید تطهیر و تعدیل میکنید، اون آقاست و هماندیشان ایشانند که از آتش به اختیار میگویند، از اجرای امر معروف سخن میگویند که منجر به سوختن صورت جمعی میشود. همه ی آن چیزی که لایه‌های رادیکال نظامی و گروه خود سرداران انجام میدهند اتفاقا تماما منطبق بر مطالبات آقاست و اینجاست که گروه های اصلاح طلب گمان میکنن با این مدل گفتگوها هنوز میتونن دل آقای خامنه‌ای رو به دست بیاورند. روزنامه اعتماد یک گزارشی داشت که قابل توجه بوده، گویی یا بعد از اعتراضات اخیر نهادهای امنیتی در شهرستانهای کوچک شروع به شناسایی کارمندان و اخراج و تصفیه حسابهای وسیع کردن. دولت در حال تصفیه نیروهای اداری در شهرهای کوچک، عنوان گزارش روزنامه اعتماد بود که میبینید. حسب این گزارش نماینده مردم مهاباد در مجلس از تصفیه گسترده نیروهای اداری در شهرهای کوچک خبر میدهد. بر اساس اعلام نماینده مردم مهاباد، پس از رخدادهای اعتراضی اخیر، دولت در حال انجام تصفیه گسترده نیروهای اداری در شهرهای کوچک است. بر اساس اعلام آقای محمودزاد در گفتگو با روزنامه اعتماد، دولت رئیسی می‌خواهد تصفیه حساب سیاسی و تصفیه اداری رو در کشور، شهرها و بخش‌های کوچک اجرا کند. خب البته قابل پیشبینی هست که در یک دولت یک دست تمام امنیتی، نیروهای سیاسی و اداری و تکنوکراسی بازمانده در دولت‌های پیشین رو کاملا قلقم کنن تا به گمان خودشون بتوانن در پایین‌ترین سطوح هم یک دستی ایجاد کنن. خبرها و نظرها رو دنبال می‌کنم با چند مطلب دیگر. نوع رابطه ایران و پادشاهی عربستان مجدداً بر صدر روزنامه‌ها بازآمد. جایی که روزنامه ابرار رو می‌دیدم با انتشار تصاویر وزرای خارجه ایران و عربستان، به نقل از یک کارشناس نتیجه می‌گرفت که روابط ایران و غرب تحت تأثیر روابط ایران و عربستان هست، که البته بخشی از این اظهارات درست است و این نشان از قدرت پادشاهی عربستان در تأثیر معادلات منطقه‌ای دارد و سعودی ستیزی مفرط از سوی جمهوری اسلامی طبیعتاً در خیلی از حوزه‌ها و موضع‌ها به ضرر جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و قطعاً می‌بایست این سیاست بی‌ثبات ساز منطقه‌ای از سوی جمهوری اسلامی تغییر کند. خب در واپسین دقایق برنامه امشب باز نگاهی داشته باشیم به فوتبال که همون گونه که اشاره کردم مورد بحث بسیاری از روزنامه‌ها و افکار عمومی در ایران بوده. در همین رابطه می دیدم که استقبال حکومتی از تیم فوتبال جمهوری اسلامی در فرودگاه خمینی صورت گرفته. این در حالی است که واکنش های مسئول فوتبالیست های امریکایی نسبت به این شکست وجود داشته که خیلی انسانی و عزیزانه نسبت به دلداری برخی از فوتبالیست های ایرانی مطالبی رو منتشر کرده بودن. از جمله مهاجم آمریکایی در یک پیام پرعاطفی در صفحه شخصی خود از تیم ملی ایران در جام جهانی 2022 قطر یاد کرد و نوشت بازیکنان ایرانی الهام بخش بودند. تیموتی و آ در صفحه اینستاگرام خود برای تیم ایران به خاطر این همه غرور و عشقی که به مردم دارند پیامی احساسی ارسال کرد. این مهاجم آمریکایی حتی خاطر نشان کرد که آنها همیشه برای من چیزی فراتر از فوتبال بوده است و دوست دارم عشقم رو به این تیم فوق‌العاده ایران بفرستم. با تمام وجود غرور و عشق به کشور و مردمشان را نشان دادند. با احترام فراوان شریک شدن در میدان با چنین عظمتی باعث افتخار بود که مطلب قابل توجه هست. اتفاقا اینجا مسئولیت برخی از هموطنانی رو که نسبت به فوتبالیستای ایران بیمهری، ببینید نقد و گلایه جای خودش محفوظ، بیمهری حد اکثری یا بیشرف خواندن جوانان 22 ساله فوتبالیست که اتفاقا به نام خداوند رنگین کمان مصاحبه خودشون رو شروع کرده بودن خیلی بر سبیل انصاف نخواهد بود. و ما میبینیم حتی فوتبالیست تیم ملی امریکا چنین با احترام نسبت به فرزندان فوتبالیست ایران یاد میکنن. نقد ها جای خود محفوظ هست. انتظار افکار عمومی در جامعه ایران از فوتبالیست ها و قهرمانانشون بیش از آن چیزی هست که الان نشون میدن باید در کنار مردم باشند. اما تخریب غیر اخلاقی هم طبیعتاً سودش به نفع کیهان و جمهوری اسلامی خواهد بود و میبایستی به لحاظ اخلاقی این فضا رو کاملا کنشگران سیاسی ملاحظه بکنن که مبادا نوع نقد ما به نمودها و نمادهای ملی کشور ما شرایطی ایجاد کند که خدای ناکرده ماشین تبلیغات جمهوری اسلامی بخواد از اون پروار بشه یا فر بهتر بشه. من بسیار پوزش میخوام با حالی خیلی نزار با صداهایی بعضن بریده و بی نشاط با شما صحبت کردم، هر جور کنترل کردم، نتونستم با انبوهی از دارو، تازه از بیمارستان اومده بودم که گفتیم برنامه رو اجرا کنیم. و با این مطلب وقت برنامه امشب من هم به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شمگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.